ساعت 6 عصر ایران، شنونده این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، من بنیامین صدر به همراه همکارانم در این 16 روز آغاز بهار فروردین 1403 همراه شما هستیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌ها و پرداختن به مهمترین خبرهای روز که یکی از اونها تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در ایران هست. شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز پنجشنبه مأموریت گزارشگر خودش رو در ایران تمدید کرد و همچنین با تمدید مأموریت کمیته حقیقت‌یاب این سازمان درباره سرکوب معترضان اعتراض‌های 1401 اعتراض‌های زن زندگی آزادی موافقت کرد. اما پیش از پرداختن به این موضوعات به سراغ خبرها میریم با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، در درگیری چند ساعته بین نیروهای انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی و اعضای گروه جیش العدل 10 نفر از نیروهای طرفین کشته شدند. علیرضا دبیری جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان پایان درگیری‌ها در چابهار و راسک را تایید کرده است. بر اساس بیانیه نیروی زمینی سپاه پاسداران، 10 نفر از نیروهای انتظامی و نظامی و دست کم 18 نفر از افراد جیش العدل در این درگیری‌ها که بیش از 12 ساعت ادامه داشت کشته شدند. به گفته مجید میرحمدی، معاون امنیتی وزیر کشور، مهاجمان ایرانی نیستند و ملیت و هویت آنها در حال بررسی است. جیش العدل گروهی شبه نظامی و مخالف حکومت ایران است که از سوی دولت ایران و چندین دولت غربی از جمله آمریکا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. این گروه پیشتر هم عملیاتی در خاک ایران و به خصوص استان سیستان و بلوچستان داشته است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه خود در امور ایران را تمدید کرد. این شورا روز پنجشنبه در 55 نشست خود همچنین مأموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در خصوص سرکوب معترضان حاضر در اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی را هم تمدید کرد. پیشنویس قطعنامه تمدید این دو مأموریت از سوی آلمان و آمریکا به نشست شورا ارائه شده بود و با 24 رأی موافق، 8 رأی مخالف تصویب شد. 15 کشور هم به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. این قطعنامه دولت ایران را ملزم می‌کند که با جاوید رحمان و قضات کمیته حقیقت‌یاب همکاری کامل کرده و در دسترسی آنها به اطلاعات مورد نیاز برای انجام مأموریتشان سنگ اندازی نکند. بیش از 350 کنشگر مدنی و فعال حقوق زنان در بیانیه‌ای خواستار آزادی بی‌قید و شرط 11 کنشگر حقوق زنان در گیلان شدند. امضا کنندگان این بیانیه همچنین خواستار لغو همه احکام صادره و فشار علیه این کنشگران شدند. وکلای 11 کنشگر حقوق زنان در استان گیلان که مرداد ماه سال گذشته بازداشت شده بودند، روز 8 فروردین خبر دادند که این فعالان حقوق زنان در مجموع به بیش از 60 سال زندان محکوم شدند. در خبری دیگر، داده‌های رسمی ایران نشان می‌دهد که اجاره بها در پایتخت در سال گذشته 52% افزایش یافته است. بر اساس گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، این افزایش در سایر نقاط ایران هم به طور متوسط نزدیک به 40% بوده است. آمارهای جدید بانک مرکزی ایران که 3 روز پیش منتشر شد نشان می‌دهد که طی حدود 2.5 سال ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی متوسط قیمت مسکن در تهران 2.7 برابر شده است.
سپاسگزارم از حمید فاطمی برای خبرها. اما در ادامه مجله عصر رادیو فردا خواهید شنید. ده ها تن در حمله های جیش العدل و تقابل با ماموران نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی کشته شدند. گروگانگیری در چابهار پایان یافت. شورای حقوق بشر سازمان ملل مستقر در ژنو امروز پنجشنبه ماموریت گزارشگر ویژه خود در امور ایران را تمدید کرد. و با گذشت چند روز از زمان حمله منتسب به اسرائیل به ساختمانی در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی در دمشق، اختلاف‌ها در درون حاکمیت درباره چگونگی پاسخ دادن به این حمله منتسب به اسرائیل که به کشته شدن چندین فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی هم انجامید همچنان ادامه دارد. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، در درگیری چند ساعته و متقابل بین نیروهای انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی و اعضای گروه جیش العدل در دو شهر استان سیستان و بلوچستان، ده ها نفر کشته شدند. همکارم فرشته قاضی اینجاست برای اینکه آخرین آمار و اطلاعات مربوط به این درگیری ها رو که از شامگاه دیشب، در واقع از دیشب شروع شده، با ما به اشتراک بذاره. فرشته درود بر تو.
بنیامین، در آخرین خبری که اومده، قرارگاه امنیتی جنوب شرق نیروی زمینی سپاه پاسداران اطلاعیه داده، گفته که آرامش به شهرهایی که از دیشب صحنه درگیری‌های مسلحانه بودن بازگشته. در این اطلاعیه اومده حملاتی که از دیشب آغاز شد به طور همزمان به 5 نقطه از اماکن عمومی و پایگاه‌های نظامی انتظامی صورت گرفته. از ساعت 10 شب گذشته این درگیری ها شروع شده بود. جیش العدل بیانیه داده و اونچه که شروع عملیات های زنجیره‌ای در شهرهای چابهار، راسک و سرباز خونده بود خبر داده بود.
یعنی در این سه شهر عملیات انجام شده.
این بیانیه جیش العدل بوده. مقام های جمهوری اسلامی تایید کردند که جیش العدل دست به حملات هماهنگ علیه مقرهای نظامی و انتظامی در دو شهر راسک و چابهار زده و اونطور که این مقامات عنوان کردن فقط در این دو شهر بوده، درگیری جای دیگری نبوده. اما خبرگزاری هالوش که اخبار منطقه رو پوشش میده، گزارش داده که افراد مسلح به پایگاه سپاه در دوراهی پاروت واقع در شهر سرباز هم حمله کردن. هیچ فیلم و تصویری از این درگیری تا حالا منتشر نشده، اما تصاویر بسیار زیادی، ویدیوهای بسیار زیادی منتشر شده از راسک و از چابهار و از درگیری ها.
از کشته شده ها من دیدم تصاویری از دو طرف منتشر شده.
دقیقا همینطوره. اونطور که اطلاعیه سپاه میگه 18 تن از مهاجمان، یعنی از اعضای جیش العدل، کشته شدن و 10 نفر از نیروهای نظامی انتظامی ایران. اما خبرگزاری ایرنا گفته 11 مامور نظامی انتظامی کشته شدن. تصاویر و اسامی 11 نفر هم منتشر شده تا حالا که 3 تن از اونها از پاسداران سپاه القدیر هستن، 1 نفر جانشین کلانتری 11 چابهار بوده و فعلا مشخص نیست. البته اینم بگم، خود مقامات هم اعلام کردن تعداد زخمی ها بسیار بالاست و احتمال افزایش میزان کشته شدگان هم وجود داره. اما از شب گذشته اتفاقی که افتاده، مقام های امنیتی و انتظامی سیستان و بلوچستان، همچنین سپاه و وزارت کشور میگن که عملیات از نیمه شب گذشته در شهرهای چابهار و راسک در دریابانی و کلانتری 11 چابهار شروع شده. فرمانده سپاه مشخصا گفته که در چابهار در 2 منطقه درگیری اساسی وجود داشته. نقطه اول سپاه چابهار بوده و نقطه دوم کلانتری 11 چابهار بوده. اما اونچه که همه این مقامات تاکید دارن روش این هستش که مسئله تموم شده و اینم گفتن که در حال پاکسازی منطقه هستن. حتی گفتن که 2 نفر از کسانی که پشتیبانی کردن از این عملیات بازداشت شدن، اونها رو غیر ایرانی معرفی کردن. اما با توجه به سابقه‌ای که در این زمینه داریم و تو اون منطقه بلوچ‌های بدون شناسنامه وجود دارن، نمیشه این ادعا رو پذیرفت که اینها غیر ایرانی بودن.
در واقع شاید منظورشون از پاکسازی جستجو برای شناسایی افراد دیگری هست.
دقیقاً
همینطوره.
یه ویدیو هم تو شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از سوی هالوش و کمپین فعالین بلوچ که میگن که انفجار و دود غلیظ از مقر سپاه در شهر راسک رو نشون میده که توسط افراد مسلح جیش العدل مورد هدف قرار گرفته.
سپاسگزارم از فرشته قاضی با این توضیح که آمار و اطلاعاتی که ارائه میشه از طرف منابع رسمی جمهوری اسلامی نمیتونه به طور مستقل مورد تایید رادیو فردا باشه. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما درباره درگیری‌های چند ساعته نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و اعضای گروه جیش العدل در برخی شهرهای سیستان و بلوچستان ساعتی پیش گفتگو کردم با مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان ساکن ایتالیا، و از او درباره ابعاد و پیشینه این گونه عملیات‌ها پرسیدم و اینکه آیا اساساً سابقه داشته چنین عملیاتی در چند شهر به صورت همزمان یا نه.
از سال 92 که جیش العدل اعلام موجودیت کرد، حملات متعددی انجام شد در منطقه سیستان و بلوچستان توسط این گروه، اما تقریبا میشه گفت که این حمله که خودشون اون رو یک حمله هماهنگ و گسترده نامیدن، در این سطح و ابعاد انجام ندادن. یعنی حملاتی که انجام شده بیشتر در حد بمب‌گذاری در جاده ها و برخی از پایگاه های بسیج، سپاه پاسداران یا نیروی انتظامی بوده. اما از شب گذشته ما شاهد این هستیم که حداقل 3 شهر درگیری های انجام شده و به این معنا هست که شاید بشه گفت که این گسترده ترین حمله ای است که از طرف جیش العدل انجام شده.
الان با توجه به این قضیه به نظر میرسه که جیش العدل در واقع بیشتر بخواد مانور تبلیغاتی بده روی این ماجرا. با توجه به این موضوع چه پیامدهایی میتونه داشته باشه این اتفاق برای مردم اون منطقه و اساسا تحولات سیاسی که در بلوچستان ایران رو میده؟
خود جیش العدل صحبت از این کرده که این حملات و حملاتی که در گذشته انجام شده در پاسخ به سیاست‌های تبعیض‌گرایانه جمهوری اسلامی نسبت به مردم، خصوصا مردم بلوچ در سیستان و بلوچستان هستند. اما از طرفی ما خب به صورت تجربی شاهد این هستیم که بعد از چنین حملاتی نه تنها جمهوری اسلامی تجدید نظر نکرده در امورات خودش و سیاست‌های خودش در منطقه، بلکه دست به یک قبول نسبت به شهروندان معمولی کرده. به شکل ثابت همواره بعد از چنین حملاتی ما شاهد این هستیم که فضای امنیتی اغلب تشدید شده، تعداد اعدام‌ها افزایش پیدا کرده و در نهایت به هر حال این چنین حملاتی و رفتارهای نهایتاً باعث شده که به هر حال فضا در خود منطقه سیستان بلوچستان و برای مردم بلوچ یک مقداری سخت‌تر و آسیب زننده‌تر باشه در نهایت.
دیدگاه مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان رو شنیدید درباره درگیری‌های خونبار بین نیروهای نظامی، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و اعضای گروه جیش العدل که در چند ساعت گذشته رخ داد در برخی شهرهای سیستان و بلوچستان.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل همونطوری که در خبرها شنیدید امروز مأموریت گزارشگر ویژه خودش در امور ایران رو تمدید کرد. همچنین این شورا با تمدید مأموریت کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره سرکوب معترضان در اعتراض سراسری 1401 یا همون اعتراضهای زن زندگی آزادی موافقت کرد. در همین زمینه با حسن نایب هاشم، کنشگر حقوق بشر ساکن اتریش، گفتگو کردم و از او پرسیدم که اساساً سازوکار این اتفاق چگونه بوده و چه گذشته برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران.
میدونید که در سازمان ملل و شورای حقوق بشر مدت گزارشگری 1 سال هست در ارتباط با گزارشگرهای کشوری، در رابطه با گزارشگرهای ویژه موضوعی معمولاً 3 سال هست و حداکثر هر گزارشگر میتونه 6 سال این کرسی رو داشته باشه. از زمانی که احمد شهید به این مسئولیت گمارده شد تا کنون هر سال این مأموریت تمدید شده. امسال ویژگی که داشت این بودش که در این قطعنامه تمدید حقیقتیابی هیئت حقیقتیاب هم گنجانده شده بود و از این نظر هم دشواری‌های رو یه مقدار داشت و هم مسئله در واقع وضعیت‌های رو با یک قطعنامه به هر حال هر دو نهاد تمدید شد. خب طبیعیه که در این ارتباط کشورهایی که عضو شورای حقوق بشر هستن و هم کشورهایی که عضو شورای حقوق بشر نیستن و هم نهادهای غیر دولتی، هم از اونهایی که دارای مقام مشورتی سازمان ملل متحد هستن و هم اونهایی که این دارای مقام نیستن بلکه امکان این رو دارن که مشورت بکنن با نهادهای سازمان ملل، تلاش کردن تا امسال هم همچون سالهای گذشته این قطعنامه تصویب بشه و خوشبختانه با رأی بسیار خوبی این قطعنامه تصویب شد.
با این حساب مأموریت تازه گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران چه خواهد بود و از کی آغاز میشه و اساساً تمرکز ایشون روی چه هست؟
خب در این حال که جاوید رحمان مدت گزارشگریش به پایان میرسه، در تابستان به پایان میرسه، تا اون موقع قرار داره که جاوید رحمان در رابطه با کشتار بزرگ سال 67 تحقیقات رو ارائه بده و در این رابطه نتیجه کار او به اجلاس ماه اکتبر مجمع عمومی ارائه خواهد شد. ولی خب در این فاصله تا اوائل ماه آوریل فرصت دارند افرادی که داوطلب هستند برای گزارشگر ویژه بعدی اعلام ثبت نام بکنند و خب در اجلاس بعدی که در ماه ژوئن برگزار خواهد شد گزارشگر ویژه جدید تعیین خواهد شد و خب شاید یک ماه بعدش گزارشگر جدید شروع به کار بکنه. الان باید سعی کردش که افرادی که داوطلب‌های مناسبی هستند با اونها صحبت بشه تا اعلام داوطلبی بکنن. بسته به اینکه گزارشگر ویژه بعدی چه مشی رو در پیش بگیره خب میتوان با او تعامل داشت. طبیعیه که سازمان‌های مدافع حقوق بشر تمام تلاش خودشون رو میکنن که با گزارشگر ویژه بعدی هم همچون احمد شهید، عاصم جهانگیر و جاوید رحمان در سالهای اخیر نهایت همکاری رو داشته باشن.
اما تأثیر این موضوع در روند دادخواهی ایرانی ها به خصوص در سالهای اخیر با توجه به موارد متعدد نقض حقوق بشر اینگونه که اعلام شده چه خواهد بود؟
جاوید رحمان در یکی از آخرین گزارش های خودش در رابطه با جنایت بزرگی که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده بود صحبت از این کرد که این جنایت بزرگ میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه. هیئت حقیقت‌یاب هم در گزارش خودش به شورای حقوق بشر همین موضوع رو در واقع تایید کرده. بنابراین جنایت علیه بشریت از جنایات بزرگ هست که میتونه تبعات حقوقی معین داشته باشه و حداقل هیئت حقیقت‌یاب در گزارشی که داده گفته که هم موضوع رویه صلاحیت قضایی بین المللی، صلاحیت قضایی جهانی میتونه اعمال بشه و هم مسئله دادگاه بین المللی دادگستری میتونه در این رابطه وارد موضوع بشه و اگر یک کشوری از جمهوری اسلامی شکایت بکنه برای این جنایات بزرگ میتونه به دادگاه فراخونده بشه.
اما در پیوند با همین موضوع، یعنی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، سازمان عفو بین الملل هم از اعدام بیش از 800 نفر در ایران تنها در سال 2023 یعنی سال گذشته میلادی خبر داده و نوشته که این بالاترین شمار اعدام ها در 8 سال گذشته است. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا گزارش میده.
853 این تعداد کسانی است که بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شدند. این شمار بالاترین آمار اعدام در ایران در 8 سال گذشته بوده است. سازمان عفو بین الملل میگوید نیمی از اعدام‌های سال گذشته یعنی 481 مورد با جرایم مواد مخدر در ارتباط بوده است. این سازمان در گزارش تازه خود با عنوان نگذارید ما را بکشند هشدار داده است که برای توقف روند بنوشته این سازمان وحشتناک اعدام‌ها در ایران اقدام فوری بین المللی ضروری است. این سازمان مدافع حقوق بشر هشدار می‌دهد که سیاست‌های جمهوری اسلامی در رابطه با قاچاق مواد مخدر تأثیر نامطلوبی بر اقشار فقیر و حاشیه‌رانده در ایران گذاشته، اقشاری که به نوشته این سازمان قربانیان اصلی این سیاست‌ها هستند. دایانا التهاوی معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید آغاز نقل قول. سیاست‌های مرگبار جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر به چرخه فقر و بی‌عدالتی سیستماتیک و تشدید بیشتر تبعیض علیه جوامع حاشیه‌نشین به ویژه اقلیت ستم‌دیده بلوچ ایران کمک می‌کند. پایان نقل قول. عفو بین‌الملل می‌گوید آمار اعدام‌ها در جمهوری اسلامی در سال 2023 بالاترین میزان از سال 2015 به این سو بوده و نسبت به سال‌های 2022 و 2021 به ترتیب 48% و 172% افزایش پیدا کرده است. عفو بین‌الملل که مقر آن در لندن است، هشدار داده است که ماشین اعدام جمهوری اسلامی در سال میلادی جاری یعنی سال 2024 همچنان فعال است، به طوری که طی کمتر از 3 ماه از آغاز سال دست کم 95 نفر در ایران اعدام شدند. در گزارش عفو بین‌الملل همچنین به استفاده جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی اشاره شده و نوشته شده است که در سال 2023 در پی اعتراضات زن زندگی آزادی مقامات جمهوری اسلامی این سیاست خود را تشدید کردند. افزایش اعدام‌ها در ایران پیش از این واکنش آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد را نیز به دنبال داشت. آقای گوترش گفت که آمار اعدام‌ها حاکی از آن است که جمهوری اسلامی الزامات رسیدگی قضایی و محاکمه عادلانه بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر را رعایت نمی‌کند.
گزارشی بود درباره شمار اعدام‌ها در سال 2023 میلادی که بالغ بر 800 نفر در ایران گزارش شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما با گذشت چند روز از زمان حمله منتسب به اسرائیل به ساختمانی در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی در دمشق، مقام‌های حکومتی ایران و رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران و دیگر نهادهای حکومتی رویکرد واحد و یکسانی درباره سطح پاسخی که جمهوری اسلامی میتونه به اسرائیل داشته باشه از خودشون نشون ندادن. سعید جعفری در گزارش خودش نگاهی کرده به اختلاف‌های درون حاکمیت درباره چگونگی پاسخ به این حمله منتسب به اسرائیل که به شدن چند فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی هم انجامید.
انتقام سخت، عبارتی آشنا که مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از هر عملیاتی که به کشته شدن فرماندهان ارشد سپاه می‌انجامد از آن سخن می‌گویند. این بار هم بعد از حمله هوایی منتسب به اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، حالا این فریاد بار دیگر بلند شده است. اما در میان مقام‌ها و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت بر سر کمیت و کیفیت آن اتفاق نظری وجود ندارد. روزنامه کیهان در سرمقاله روز پنجشنبه خود انتقام را قطعی می‌داند. این روزنامه به مدیر مسئولی حسین شریعت مداری در این یادداشت می‌نویسد:
پاسخ به اسرائیل قطعی است و هیچ اختلاف نظری در مورد آن وجود ندارد. اما چگونگی و شدت آن، همینطور زمان و مکان آن اهمیت زیادی دارد. پاسخی که ایران می‌دهد باید طوری باشد که در محاسبات دشمن نیامده باشد. در این صورت قطعاً بازدارندگی لازم را خواهد داشت. زمان هم مهم است و این پاسخ باید تا زمانی که خشم مقدس ایرانی با غیرت وجود دارد داده شود، یعنی با قید فوریت.
اما همه جریان‌های نزدیک به حاکمیت در ایران مانند کیهان نمی‌اندیشند. روزنامه همشهری وابسته به علیرضا زاکانی، فرمانده پیشین بسیج دانشجویی و شهردار کنونی تهران، در شماره روز پنجشنبه خود از تحلیل‌های زیاد در فضای مجازی درباره انتقام سخت انتقاد کرد. این روزنامه در مطلب خود در این خصوص می‌نویسد:
اینکه ایران کی بزند، کجا را بزند، چه کند یا نکند، نیاز به توصیف صحنه مبارزه دارد. چطور در حالی که بخش گسترده‌ای از جنگ را اساساً نمی‌دانید درباره جزئیات انتقام اظهار نظر می‌کنید و از آن زشت‌تر آنکه با مطالبات و اظهار نظرهای بر مبنای مجهولات مختلف چطور بی‌اعتمادی به فرماندهان ایران را در صحنه رسانه ترویج می‌کنید؟ چرا اصرار دارید نقش دشمن را تکمیل کنید؟
بلافاصله پس از انجام حمله منتسب به اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، علی خامنه‌ای در پیامی تهدید کرده بود که جمهوری اسلامی اسرائیل را از آنچه او جنایت نامیده بود پشیمان خواهد کرد. با این حال خامنه‌ای در دیدار روز چهارشنبه با گروهی از مسئولان دولتی در ملاقاتی که بخش اعظم آن به مسئله حجاب پرداخته شد، هیچ اشاره‌ای به این اتفاق و تنش‌ها با اسرائیل نکرد. حساب توییتری خامنه‌ای البته چهارشنبه شب در پستی به زبان عبری مطابق معمول برای اسرائیل خط و نشان کشید و بخشی از همان پیام مکتوبش را به اشتراک گذاشت. همچنین روز چهارشنبه سایت بصیرت، نشریه معاونت سیاسی سپاه، در گزارشی مفصل به موضوع حمله اسرائیل و کشته شدن محمد رضا زاهدی، فرمانده ارشد سپاه پرداخته و در پایان تاکید کرده بود که جبهه مقاومت پاسخی فوری، همسط، راهبردی و مطمئن به این حمله نشان خواهد داد. با این حال این نشریه اضافه کرده بود که هدف نتانیاهو از این اقدام کشاندن پای ایران و آمریکا به این درگیری است که به گفته این رسانه معاونت سیاسی سپاه هرگز محقق نخواهد شد. مجموعه این اظهارات و تحلیل‌ها احتمالاً نشان می‌دهد که نه تنها بر سر نوع و سطح واکنش بین مقام‌های ایرانی اختلاف نظر وجود دارد، که حتی در خصوص اینکه آیا ورود مستقیم ایران به این درگیری می‌تواند تصمیم منطقی باشد یا خیر هم اشتراک نظری وجود ندارد. و احتمالاً گروهی از درون سیستم ترجیح می‌دهند که پاسخ به اسرائیل از سوی گروه‌های نیابتی وابسته به ایران انجام داده شود تا ریسک درگیری گسترده‌تر به پایین‌ترین حد برسد.
در حمله منتسب به اسرائیل به ساختمانی در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی در دمشق، 7 عضو ارشد سپاه پاسداران از جمله محمد رضا زاهدی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه و لبنان، کشته شدند. اما در حالی که روزانه بسیاری در جهان جان خودشون رو در صف انتظار برای پیوند عضو از دست میدن، دستاوردی تاریخی در بیمارستانی در آمریکا حاصل شد و یک بیمار که کلیه یک خوک به او پیوند زده شده بود، بدون نیاز به دیالیز به خانه بازگشت. اردشیر طیبی گزارش میده.
نخستین انسانی که پیوند کلیه اصلاح شده خوک بر روی او انجام شده از بیمارستان مرخص شد. این مرد 62 ساله روز چهارشنبه، 2 هفته پس از عمل جراحی پیشگامانه خود در بیمارستان عمومی ماساچوست در آمریکا، به خانه بازگشت است. پیوند عضو از خوک‌های اصلاح ژنتیکی شده در گذشته با شکست مواجه شده بود و این موفقیت توسط دانشمندان به عنوان نقطه عطفی تاریخی در زمینه پیوند عضو مورد استقبال قرار گرفته. در بیانیه‌ای که توسط بیمارستان دانشکده پزشکی هاروارد در شهر بوستون ایالات متحده منتشر شده، آمده است که فرد بیمار که ریچارد اسلیمن نام دارد، با مراحل نهایی یک بیماری کلیوی مبارزه می‌کرد و نیاز مبرمی به پیوند عضو داشت. عمل پیوند بر روی این بیمار در روز 16 مارس انجام شد و 4 ساعت به طول انجامید. پزشکان میگویند کلیه جدید این فرد حالا به خوبی کار میکند و دیالیز نمیشود. آقای سلیمان نیز در بیانیه‌ای گفت که ترک کردن بیمارستان و رفتن او به خانه یکی از شادترین لحظات زندگیش بوده. او گفته از اینکه میتواند از بار دیالیز که سالهاست کیفیت زندگیش را تحت تأثیر قرار داده فارغ شود و وقت خود را با خانواده و دوستانش بگذراند هیجان زده است. آقای سلیمان پیشتر یک کلیه انسان را از یک اهدا کننده متوفا دریافت کرده بود، اما این پیوند سال گذشته با شکست مواجه شد و پزشکان ایده پیوند کلیه خوک را مطرح کردند. کلیه خوکی که این بیمار دریافت کرده توسط شرکت داروسازی ایجنسیس مستقر در کمبریج اصلاح ژنتیکی شده تا ژن‌های مضر خوک را حذف کنند و ژن‌های انسانی خاصی را برای بهبود سازگاری با انسان به آن اضافه کنند. بیمارستان محل انجام این پیوند عضو پیشتر در سال 1954 نخستین پیوند موفقیت آمیز کلیه در جهان را نیز انجام داده بود. بر اساس داده‌های یک سازمان غیرانتفاعی آمریکایی که برای به اشتراک گذاری اعضای پیوندی فعالیت می‌کند، بیش از 100 هزار آمریکایی به پیوند عضو نیاز دارند. با این حال تعداد اهدا کنندگان در سال 2023 حدود 23500 نفر بود. تخمین زده می شود که روزانه فقط در ایالات متحده 17 نفر در صف انتظار برای پیوند اعضا جان خود را از دست می دهند و کلیه رایج‌ترین عضو مورد نیاز برای این افراد است. در ایران نیز سالانه 10000 نفر جان خود را در صف انتظار برای پیوند عضو از دست می دهند.
اما امروز خیلی از کاربرهای شبکه‌های اجتماعی یاد حمیدرضا روحی، این جوان معترض کشته شده در جریان اعتراض سراسری 1401، اعتراض‌های زن زندگی آزادی رو به بهانه زادروزش که 16 فروردین هست گرامی داشتن. حمیدرضا روحی در منطقه شهر زیبای تهران با شلیک مامورهای جمهوری اسلامی کشته شد در 27 آبان 1401. او به دلیل فیلمی که در این فیلم سوار بر یک موتورسیکلت و تکه‌ای از ترانه قاف علیرضا تلبیسچی رو میخونه، در بین بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به پسر باران جنبش زن زندگی آزادی مشهور شد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد در این مجله عصر رادیو فردا بودید. شما میتونید گزارش های ما رو در کانال تلگرامی ما با تیک آبی، کانال تلگرامی رسمی رادیو فردا با تیک آبی به نشانی telegram.me/radiofarda دنبال کنید. با شما خداحافظی میکنم. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.